حکومت هم انجام میده. اگر قرار باشه ریشه یابی بشه، آسیب شناسی بشه، مسائل فرهنگی، باید یه چاره اندیشی بشه که فاصله بین مردم و حکومت عوض بشه. اینجور نشه که مردم از محصولات فرهنگی استفاده بکنن که 90% رو حکومت غیر مجاز اعلام کنه.
بسیار خوب، متشکرم آقای فرزانپور. شما همچنان نظر هفته گذشته‌تون رو دارین در ارتباط با این که
ببینین آقای دکتر، ما هفته پیش نگفتیم که، یعنی شاید از حرفای من برداشته بدی شد که ما نگفتیم که حکومت ها در فرهنگ دخالت نمی کنن. قطعا دخالت می کنن، اما دخالت اونها در واقع در راستای تأثیرپذیریه، یعنی جامعه از دولت به معنای استیتش تأثیر میپذیره و اون تأثیر رو فرهنگ جامعه هم تأثیر گذاره، کما این که حکومت هم از جامعه تأثیر میپذیره و از فرهنگی که بر جامعه حاکم هستش. اون چیزی که در نهایت فرهنگ یک جامعه رو مشخص میکنه عرف جامعه است. میگم یک مشکل ما اینه که فکر میکنیم فرهنگ پدیده بوروکراتیکه که میتونیم با ابلاغیه، میتونیم با دستور، میتونیم با تشکیل مثلا کمیسیون های مختلفی که میان میشینن یک سندی، یک مدرک رو آماده میکنن و با ابلاغ اینها به دستگاه های اجرایی قوه قضاییه و حالا دیگر دستگاه ها میتونیم این پدیده رو دچار تغییر بکنیم، ولی جامعه نشون داده که اینها رو نمیپذیره. شما از اول انقلاب تا الان بیاین بررسی بکنید، توی دهه 60 مردم یک فرهنگی داشتن، توی دهه 70 یک فرهنگ دیگه داشتن، توی دهه 80 باز دستخوش تغییر شده و الان هم که تو دهه 90 هستیم و همه اینا هم تحت تاثیر دولتایی که اومدن و رفتن هم قرار داشت. من منکر این قضیه نیستم، به هر حال فرق میکنه بین جامعه‌ای که الان سوداگری تو اون ارزش محسوب میشه و فرهنگی که تو دهه 60 تحت تاثیر نوع اداره‌ای که دولت مردان اون زمان داشتن، ایثار و حالا مجاهدت و ارزش‌های اسلامی تو اون ارزش محسوب میشده.
ببخشید
آقای دکتر هادوی،
اگه یه مثال بزنید که چه ارزش هایی رو الان جامعه ما تو سند ذکر شده که جامعه ما قبول نداره.
ببینید تو
نکته دوم این که یادتون باشه فرهنگ یک بحث ریشه دار و زیربنایی است. فرهنگ ظرف مدت یک سال، دو سال، پنج سال با تغییر دولت تغییر پیدا نمی کند. به همین خاطر شما میگید فرهنگ ایرانی، فرهنگ یونانی، فرهنگ اروپایی. یعنی فرهنگ یک چیز کاملا زیربنایی، کاملا ریشه دار هست و با گذشت سالیان متمادی شکل میگیره. اینجوری نیست که بگید که مثلا یه دولتی اومد سر کار، ایثار اومد بالا، یه دولت دیگه اومد پایین سر کار، دیگه ایثار رفت کنار. نه، اینجوری نیست. ایثار همون ایثار هست، از خود گذشتگی همون از خود گذشتگی است، شکل و بروزش فرق میکنه. شما همین الان حتی قبل از انقلاب اگه میگفتید که آقا ما ایثار نداریم، کسی میگفت نه ایثار مطرح نیست، ارزش نیست. نه، ولی نحوه بروزش متفاوت خواهد.
نه آقای دکتر، مثلا مصرفگرای شما الان بیاید جامعه الان ما رو با دهه 60 مقایسه بکنید در بحث فرهنگ مصرفگرای، خب این دوچار تغییر شده یا نه؟ تغییر فاحش هم شده.
یعنی ببینید، باز من باز ببخشید دو جانبش تاش میکنی، ولی وقتی گفتید مصرفگرایی یک فرهنگ غالب است،
بله،
میگیم نه، یک بروز متفاوتی است. شما وقتی که مطرح بود که وقتی میخواید تولید رو به اصطلاح شکوفا کنید، بایستی بازارش رو هم داشته باشید. پس برای اینکه من بازار داشته باشم، مردم رو ترغیب کنیم که مصرف کنند. یه موقع است دارید میگید که من میخوام مصرف کنم، یه موقع است ندارید میگید که اسراف نشود. ببین همه اینها ارزش هایی است که حاکم است بر ذهن مردم، بر رابطه مردم. مگه شما میتونید به جامعه بگید آقا شما الان مصرف زیاد میکنید، بگید من دیگه قبول ندارم اسراف نبایستی کرد؟ نه، من همیشه میخوام اسراف کنم. نه، این نیست. یه موقع است میگید که شما دیگه خیلی بیش از حد داری مصرف میکنید، میگی بیش از حدشو من دارم تعیین میکنم، نه شما. اتفاقا توی سند هم انقدر ریز نشده که شما بگید که انقدر مطالبی داره مطرح میکنه که با ارزش‌های حاکم بر جامعه در تناقض است. اگه چند تا مثالشو لطف کنید ممنون میشم.
من یه مثالشو گفتم،
یعنی فقط من یه نکته رو اینجا اضافه کنم به خاطر اینکه بحثمون یه مقدار جهت مشخص‌تری بگیره. آیه دکتر هادوی، نمیدونم یه مرزبندی یا تقسیم بندی انجام بدیم وقتی که داریم راجع به فرهنگ صحبت می‌کنیم، چون به هر حال می‌خوایم برسیم به اون بحث اصلیمون که چگونگی پیاده سازی، اجرا و روزامت سازی این سند هست. ایثار که شما مثال زدید، شاید به عنوان یک اصول اخلاقی یا یک عمل متعالی و اخلاقی مورد پذیرش قطعا فرهنگ ایرانی اسلامی ما هست و از بعد به اسلام هم بهش توصیه شده و عمل شده، و ولی یه مقدار توی مثال‌های مخصوصا میز دانشجویانمون از فرهنگ‌های خرده‌تر داره صحبت میشه و شاید فرهنگ‌های جاری در جامعه که حالا در مصادیق مختلف میتونه پیاده شه. مثلا بچه‌ها یه مقدار از مسائل فرهنگی هنری که همین الان جامعه باهاش درگیر هست و شاید در بین فرهنگیان جز دغدغه های اصلیشون محسوب میشه، وگرنه ایثار در مفهوم کلیش که فکر نمی کنم هیچ کس نه تو این جمع نه تو سطح جامعه هیچ کس مخالفت و یا مشکلی باش داشته باشه و جز اصول اخلاقیه که همه ما ایرانیان دقیقا. هر ایرانی اسلامی بهش معتقد و
بحث فرهنگ تعریفی که در خود سند اومده میگه نظامواری از عقاید و باورهای اساسی، ارزشها، آداب و الگوهای رفتاری است که در یک جامعه حاکم است. شما اگه مثالی در مورد هنر میزنید یا در مورد انتشار کتاب میزنید تو این سند اصلا نگاش نمیکنه. بله اتفاقا وقتی که شما بدانید کجا بایستی بروید و بایستی اخلاق رو حاکم کنید در یک جامعه و بعد میاد پایش میکنید که این اخلاق چقدر پیاده شده است یا پیاده نشده است، بعد اونجا متوجه میشید که بله یک از مشکلاتی که ما نتوانستیم اخلاق رو پیاده کنیم همین نظامات تو در توی مصوب کردن خیلی از فعالیت‌های مثل موسیقی است. ببین اون تو اجرا خودش نشون میده ها، این که ما متولیان زیادی داریم دست و پاگیر که نمیذارن شما منتشر بکنید یک کتابی رو که برگرفته از اون تفکر شماست و میخواد جامعه رو شکوفا بکند. وقتی نقشه رو دارید، نقشه یعنی این، یعنی این که کجا میخواهید بروید، کجا هستید، چگونه باید بروید، فاصلتون چگونه است، فاصله چگونه باید پاک کنید. و توی این قضیه متوجه میشویم که نظامات تو در توی داریم که باید حلش کنیم و باید حذف کنیم خیلی از نظاماتمون.
درسته. خب آقای فرزانپور،
ببینید آقای دکتر، من تمام بحثم ذیل این بس جا میگرفتش که این سند و این نوع، یعنی بوروکراتیزه کردن فرهنگ، اولا که امکان پذیر نیست، هیچ سرانجام خاصی نداره. اون چیزی که من مد نظرم بود این بود که جامعه الان خودش کثرت‌گرایی رو پذیرفته اما به رسمیت شناخته نمیشه. یک مسئلهش مثلا مسئله سبک زندگیه. سبک زندگی های متفاوت در سطح مسئولین ما به رسمیت حالا به هر دلیل شناخته نمیشه، اما این در داخل خود جامعه پذیرفته شده، یعنی مردم خودشون پذیرفتن که در کنار هم دیگه با سبک زندگی های متفاوت زندگی بکنن، تعامل داشته باشن، اما در سطح مسئولین ما این رو نمیبینیم و نمود این هم همین سنده. یعنی ما تو سند این قضیه رو نمیبینیم که آقا مثلا اتفاقا سند در پی تحمیل یک سبک زندگی خاص و مطلقی بر کل جامعه است، اما جامعه مشخصا این رو پس میزنه. تمامی حرف من همینه که اگر هم ما میخوایم یه کاری رو انجام بدیم که جامعه از اون تأثیر بپذیره، باید کثرت‌گرایی به رسمیت شناخته بشه، باید شکاف دولت ملت، دولت میگم باز به معنای قوه مجریش، نه کم بشه تا حالا بعدن این تعاملات بتونن رو همدیگه تأثیر بذارن و مردم بتونن به سیاست‌های فرهنگی که حالا دولت مردانشون و یا سیاستمدارها وضع میکنن اعتماد.
متشکرم. خانم بهرامی در خدمت شما این.
خواهش میکنم. راستش تو حوزه فرهنگ چیزی که به ذهن من میرسه حداقل اینه که رسانه خیلی میتونست اثرگذار باشه. هر مسئله‌ای که مصوب میشه، قانون میشه و مخصوصا تو حوزه فرهنگ، ما تو هر حوزه‌ای نیاز به فرهنگ سازی داریم. ما فرهنگ اقتصادی رو میتونستیم خیلی بهتر پیش ببریم، فرهنگ هنری رو، فرهنگ سیاسی رو، فرهنگ خالص خودمون و هویتی که تو جامعه ما در حال حاضر بروز پیدا کرده. همه این مسائل ما خیلی بیشتر از این و عمیق‌تر از این میتونستیم تو حوزه رسانه‌ای ترویج کنیم که یکم با این مسئله فاصله گرفتیم. چیزی که تا الان ما تو حوزه فرهنگ تقریبا میشناسیم و متوجه شدیم همون بحث باورها و اعتقادات و هنجارهایی که توی جامعه وجود داره و ما شاید قبل از مصوب کردن هر مسئله‌ای باید اول بطن جامعه رو بشناسیم. همین رسانه‌هایی که به صورت شبکه‌های اجتماعی دست مردم هست، از کودک و نوجوان و جوان و حتی به هر حال بزرگسالانی که مجبورن به خاطر رصد کردن شرایط فرزندانشون رو دنبال بکنن، آیا آموزش‌هایی تو این حوزه داشتیم؟ آیا ما فرهنگ و اصالت و سنت های خودمون رو پذیرفتیم اصلا ادامه داره یا نه. چند سال اخیر به شدت ما دچار شکاف نسلی شدیم، یعنی هر سال ما نمیتونیم بگیم که خب سال قبل این بوده و ما حتی قوانینمون رو باید بروز کنیم کاملا. اصلا نمیتونیم نسبت به چند سال دیگه حتی نظر بدیم و بگیم خب یه چیزی بوده و حالا باید ادامه پیدا کنه. به نظر من این بروز شدن تو هر مسئله‌ای میتونه به ما کمک بکنه و اینکه هر حالا بحث فرهنگی رو به صورت حالا رسانه‌ای، تصویری یا به هر شکلی، همایش‌ها و برنامه‌های متنوع باید به مردم آموزش بدیم. ما یکم رها می‌کنیم مسائل رو مثل قوانینمون.
درست.
ما تقریبا نه قانون گذارهای خوبی داریم نه قانون پذیرهای خوبی. هم مردم ما یکم تخدی میکنن، همون در واقع مسئولین و سیستمی که باید اعمال نظر داشته باشه.
بسیار خوب، متشکرم.
حالا حوزه فرهنگ هم که جای خود شده.
بسیار سپاسگزارم. آقای گل محمدی،
15 سال از این سند گذشته و این سند دیگه تقریبا منسوخ شده با توجه به اینکه ارتباطات گسترده شده، فضاهای مجازی اومده. جناب دکتر سرفرازی استاد نرس هستن، درس پرسنل خدمتشون، وقتی شبکه‌های اجتماعی ظهور پیدا کرده، شبکه‌های ماهواره‌ای اومده، این همه تکنولوژی اضافه شده، فرهنگی که اون زمان این سند تدوین شده با فرهنگ الان کلی فرق کرده، یعنی کلی جامعه الگوش فرق کرده و قطعاً هم باز هم فرق می‌کنه نسبت به این 1404 که این سند مد نظر شد. ببینید تو همین بحث
ببینید این که میفهمد 15 سال از سند گذشته، اینجور نیست. 15 سال از مطرح شدن موضوع نقشه مهندسی فرهنگی گذشته است. نقشه در سال 93 ابلاغ شده، یعنی 5 سال ازش گذشته. حالا شما میگید بله 2 سال هم روش کار کردم، 3 سال هم روش کار کردم، ولی وقتی میفهمد 15 سال پیش یک نقشه، نه اینجوری
تایید میفهمید که بنیان.
بله ببینید یه نکته دیگری هم که باز آقای دکترم توضیح دادن، دوستان جوان رفتارهای یه بخشی از مردم جامعه را که خودشون هم که تو اون فعل هوا باشند ملاج قرار دادن، در حالی که ما داریم راجع به ارزش‌های اصیل انسانی که باید تفاهم داریم میگیم اینا رو چطوری سامان بخشی بکنید. ایراداتی که شما میگیرید ایرادات مربوط به کم توجهی به اجرای این نقشه و مشکلاتی که ما توی مسیر داریم که اینو باید مستقلن بحث کرد. شما از رفتارهای غلط وزارتخونه و دولت مردان و نمایندگان مجلس و مطالبه نکردنه همون مردمی که ما راجبش بحث میکنیم تو حوزه فرهنگ یه بی توجهی شده به اجرای سند. این تج نظرم چه میگی؟ تو از سند رو اجرا نکنی که متوجه نمیشید کجاش باید تحول پیدا کنه. یه چیزی نوشتیم اجرا نکردیم، حالا میخوام راجع بهش بشینیم دوباره بحث کنیم. خب دوباره همش میشینیم بس اجرا نمیکنیم.
ببینید این سند 93 ابلاغ شده، خب قبلش این سند بالاخره پژوهش شده در موردش دیگه. خب
این دو سال قبلش هم پژوهش شده باشه.
حتی قبلش در واقع دو نمونه سند داریم قبل از این سند، یعنی از همون 83 در حقیقت که شروع شده یک تیم یه سند ارائه کرده رد شده، بعد دوباره 88 یه تیم دیگه اومده باز شروع کرده باز کنار گذاشته شده، و در حقیقت از سال 89-90 تیم جدیدی اومده که آقای مهندس بنیانیان هم حتما در جریان تاریخ شکلگیری نقشه هستن. اون تیم جدید که اومد از سال 89
تا 93 طول کشیده تا ابلاغ
این نسخه بشه. در واقع تیم سومه، ولی این به معنی این نیست که ما قبلش نقشه نداریم یا گفتمان نقشه رو نداریم. ما گفتمان نقشه رو از 83 داریم، ولی در حقیقت ما به یک متن مشروع نرسیدیم. این متن متنیه که مشروعیت یافته، ولی ما قبلش متن داریم آقای دکتر، متن داریم ولی مشروعیت پیدا نکردن اون متن. متن ها باید مشروع بشن، سند باید در حقیقت یه جایی تصفیب بشه، یه جایی باید ابلاغ بشه. همین سند هم در اوائل دولت 11 هم دوچار یه سری مشروعیت زدائی های شده، یه گرفتاری هایی در روند مشروع شدنش دوچار شده که
در واقع بخواییم خلاصه کنیم از سال 83 هر تیمی 3-4 سال حد اقل روش کار کرده، بعد از 89 4 سال روش کار شده تا 93 تا ابلاغ بشه.
خب
آقای گل محمدی
کجا ببخشید ابلاغ شده چه اتفاقی افتاده؟ یعنی من دانشجوی فرهنگی الان سند فرهنگی یا مهندسی فرهنگی رو یا سند فرهنگی رو امروز باید به دستم برسه و اینکه الان بودجه سالانه فعالیت‌های فرهنگی چند درصده؟ 1% بیشتره. اصلا متولیان در واقع امور فرهنگی چه سازمان‌هایی هستن که اینقدر کوتاهی می‌کنن تو حوزه فرهنگ؟ اگه صدا سیما تکلیفش رو مشخص کنید، ابلاغ باید خیلی جدی‌تر از این باشه که من به وضوح درک بکنم این مسئله رو. منی که تقریبا چند سالی تو این حوزه دارم فعالیت میکنم، خود من به شخصه باید ایده پردازی بکنم، طرح بدم، خلاقیتمو به خرج بدم، بعد ببرم با یه مسئول صحبت کنم، توجیهش کنم. مثلا چیزی در مورد فرهنگ مسئولین ما هم نمیدونن، یعنی خودشون اول باید یکم بحث بروز شدن و بحث آگاهی و بحث همه این مسائل اتفاق بیفته که بعد من بتونم خیلی راحت بگم. ولی مسئله فرهنگی تو جامعه ما واقعا کم رنگ بهش.
خب اجازه بدید آقای گل محمدی صحبتشون رو تموم کنن، یه مقدار جمعش
کنن. حل اقتصاد تو کشور ما 45% به معضلات فرهنگی جر خورده. 4,600,000 دانشجو سر کلاس نشوندین، 4,500,000 دنبال مدرکن. نه استاد میدونه برای چی اینا رو داره درس میده، نه دانشجو میپرسه اینا چه داری درس میدی، برای کدوم جامعه است. توی چنین فرهنگ دانشجویی پولامون رو داریم توی چاه ویلی میریزیم، 42% فارغ التحصیل و بیکارن. اینا حرفای درستی است مربوط به اجرای این سند. شما هم کلی حرف داریم با شما هم نظریم، فقط ممکنه دلایلمون متفاوت باشه.
خب آقای نکویی شما هم نظر خودتون رو بفرمایید. بله
من در تکمیل عرض دوستان که هم آقای دکتر هم فرمودن که ما بعد اولا روزآمدسازی و کارآمدسازی اینو بیام توجه بکنیم، الان طبق نظر کارشناسان حدود 525 اتاق فکر و اندیشکده در غرب و آمریکا و حالا کشورهای دیگه هستن که دارن برنامه ریزی میکنن، تئوریزه میکنن اینا رو برای ضربه زدن به اقتصاد و فرهنگ ما. حالا مخصوصا حجمه های سنگینی که علیه فرهنگ ما هست، پروپاگانده های وسیعی که هستش، خب ما چقدر آماده ایم برای مقابله با اینا؟ حالا ما فرض کنیم که نسبت به اسمش هم اومدیم بالا، به تفاهم رسیدیم، گفتیم مهندسی فرهنگی، خب باشه قبول. الان در فضای تحریم سنگینی که کشورمون وجود داره، در حوزه مصرفمون، در حوزه معیشتمون اینقدر دچار مشکل و معضلات خیلی گسترده‌ای هستیم، خب ما بیایم خب چیکار کنیم؟ بالاخره وارد فاز اجرایی بشیم. خب اینا رو پذیرفتیم، بیایم اینا رو روزآمدسازی کنیم، کارآمدسازی کنیم. الان به فرضم بگیم سال 92 و 93، خب از 93 تا الان 5 سال 6 سالی که گذشته ما چه مقدار تغییر کرده کشورمون، فضای اقتصادیمون، فضای سیاسیمون، فضای اجتماعیمون. یه دو تا نکته در حوزه ارتباطات و رسانه که دوستان آقای گل محمدی فرمودن، من حالا در حوزه فرهنگ اقتصادی و اجتماعی دو تا مثال بزنم که خود سند بهش اشاره کرده. یه بخشی داره در راجع به سبک زندگی اسلامی و ایرانی که میگه فاکتور قناعت و صرفه‌جویی در سال 1404 25% رشد داشته باشه نسبت به سال پایه. خب ما الان طبق آمارا میدونیم که یکی از پرمصرف‌ترین کشورها هستیم در حوزه مصرفی. خب ما میدونیم حاکمیت اقتصادی در این کشور خب با دولت، دولت تعیین میکنه که خب چه میزان از چه کالای مصرف بشه، در چه حوزه ای باشه، صنعتی، کشاورزی، سیاستگذاری های اقتصادی ما خب با دولته. از سال 92-93 تا الان این سیاست ها ثابت بوده، تغییر کرده، چه مقدار بوده؟ خب بیام اینو نسبت به شرایطی که حال حاضر داره، نگیم حالا افق 1404، در فضای تحریم سنگینی که الان در سال 98 دچارش هستیم، خب ما مصرفمون باید چه میزان باشه، چه تغییری باید بکنه این فعالیت‌های سوداگرانه ای که الان وجود داره. و حالا خیلی می‌خوام سریع عرض کنم خدمتتون، یکم در حوزه اجتماعی هستش که حالا گفتیم ما در اعمال فطری نمیتونیم بیایم خب برنامه‌ریزی بکنیم. خب میگیم فطرتاً انسان ایثارگر است، محبت به هم‌نوع خودش میکنه. خب ما در اینا نمیتونیم بیایم سیاست گذاری بکنیم که مثلا بخوام ابلاغیه بدیم، دستور بدیم. نوشته که ایثار و گذشت، بردباری، مهربانی و نرم‌خویی 25% رشد نسبت به سال پایه در سال 1404 باید داشته باشه. الان طبق آمار رئیس محترم قوه قضاییه ما 15 میلیون پرونده قضایی در این کشور داریم. خب الان بیایم روزآمدسازی بکنیم، بریم اول به این آمارا توجه بکنیم، حالا 1404 بگیم خیلی خب، حالا اون آرمان ما، اون چشم انداز ما، ولی خب الان این پرونده ها رو نگاه کنیم، الان این آمار بالای طلاق رو نگاه کنیم، الان این حجم مصرف سنگین، فعالیت های سوداگرانه، این فضای تحریمی که الان درش حضور داریم نگاه بکنیم ببینیم خب ما الان باید چیکار کنیم. حالا این سند هم داریم، اسمش هم همین باشه، ولی خب یه قدم رو به جلو برداریم، یه سرش به یه توافق حداقلی برسیم و بریم حالا جلوتر ببینیم که بعد فاز الانی که داریم
باید بسیار بسیار منطقی و مناسب به نظر میرسه برای فتح باب برنامه انشالله هفته آینده، چون وقتمون برای برنامه امروز تقریبا رو به پایانه. میتونیم فقط در حد 30 ثانیه جمع‌بندی اساسی داشته باشیم آقای دکتر حاتمی.
ببینید من مالتون بحثی که دوستان فرمودند بحث اجرا رو دارید صحبت میکنید یا در حقیقت کجا هستیم کجا بایستی میبودیم دارید مطرح میفرمایید؟ یه روش اجرا کاملا اشکال دارد، میگید فیلترینگ اشکال دارد، بحث مختلف، اینو قبول، ولی نقشه میگوید چی، ما بایستی کجا باشیم، هدف گذاری میکنم. حالا اینکه من اجراش نکردم و نرسیدم به اون، اتفاقا مطالبات شما رو نقشه است، میگید نقشه اینو گفته چرا اینجا اتفاقا
چشمندازهای تحصیل کرده.
این یک نکته. نکته دوم بینید اقتصاد که میفرماید اقتصاد مهمتر از فرهنگ است، اقتصاد جزء فرهنگ است، علم و فناوری جزء فرهنگ است. دلیلش چشمندازی است که در همین نقشه است. چشمانداز فرهنگی ما میگه ایران کشوری است با هویت اسلامی ایرانی و انقلابی و پویای طریق جامعه مهدوی، پیشتاز در اخلاق و رفتار حسنه، دارای جایگاه نخست در عرصه‌های فرهنگ و هنر، تعلیم و تربیت، علم و فناوری و اطلاعات، ارتباطات و رسانه در سطح منطقه و جهان اسلام، الهام بخش امت اسلام مستضعفان و دستیافته به نظام فراگیر کارآمد و منسجم فرهنگی هدایت که هم بحث اجتماعی سیاسی و اقتصادی جامعه رو داره مطرح. بنابراین اقتصاد جزء فرهنگ ماست.
در واقع فرهنگ اقتصادی رو هم دوستان منظورشون این بود که بهش پرداخته بشه.
این پرداخته شده است تو این نقشه که میگه ما بایستی بحث وقتی که الگوی مصرف رو مطرح میکنه در مورد انرژی، میگه که ما بایستی قناعت کنیم در انرژی به خاطر بحث اقتصادیمون. حالا اینکه ما این کارو نکردیم، ما پر مصرف ترین هستیم، بله مشکل داریم، چرا اینو اجرا نکردیم؟
درست. حالا ان شاءالله در برنامه آینده راجعش صحبت میکنیم. وقتمون در این برنامه به پایان رسیده. خیلی متشکرم از اساتید محترمی که در میز اساتید امروز ما حضور پیدا کردند، جناب آقای دکتر بنیانیان دبیر کمیسیون فرهنگی شورای انقلاب فرهنگی، جناب آقای دکتر حادوی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و آقای دکتر سرفراز عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق استاد این دانشگاه، و همطور از دانشجویان عزیزی که در میز دانشجویان ما بودن، سرکار خانم معصومه بهرامی، آقای علی نکویی، آقای ابراهیم اسکافی، آقای محمد گل محمدی و آقای سهراب فرزانپور. من دکتر بابک حسن‌زاده بسیار خرسند شدم که امروز هم در برنامه کرسی‌های آزاداندیشی از شبکه رادیویی گفتگو با شما همراه بودم. هر جا که هستید شاد و پیروز باشید. خداحافظ.
خدا قوت همراهان گرامی، شما کرسی‌های آزاداندیشی رو شنیدید از رادیو گفتگو. صدای اندیشه ها همچنان با نهایت افتخار و ارادت کنار شماییم.
در 24 ساعت آینده از شبکه‌های رادیویی بشنوید. سیاستنامه، برنامه سیاسی از رادیو گفتگو.
من احسان خزی هستم، خیلی خوشحالم که به اتفاق همکارانم در ویژه برنامه سیاستنامه ناظر به تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در خدمت شما هستیم. سیاستنامه محصول همکاری مشترک پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام و شبکه رادیویی گفتگو هست.
صدا خوبه؟ در سبزینه از توان ایران در کشاورزی بشنوید.
نگاهی به صنعت کشاورزی در برنامه سبزینه، کنکاش در موضوعات و مشکلات بخش کشاورزی کشور در رادیو ایران.
توانمندی های کشاورزی ایران، تحقق تولید و اشتغال در سبزینه. صدا خوبه؟
دلم اسیر کوی دلبر.
سید ابوالقاسم غضنفری هستم، تهیه کننده برنامه مولود ابوا که به مناسبت میلاد امام موسی بن جعفر علیه السلام پخش خواهد شد از رادیو معارف. یک سنت حسنه‌ای در رادیو معارف گذاشته شده، اونم این هست که در مناسبت‌های مربوط به حضرات معصومین علیهم السلام سعی می‌کنیم که فرمایش‌های اون بزرگواران رو که به درد زندگی امروز ما هم می‌خوره برای مردم بیان کنیم و کارشناسان محترم اونها رو تبیین کنن. در این برنامه هم تلاشمون همین هست. من توصیه می‌کنم که انشالله وقتتون رو تنظیم بفرمایید و این برنامه رو بشنوید. انشالله یکی از فرمایش‌های گرانقدر امام کاظم علیه السلام رو کارشناس محترمون جناب آقای دکتر علیرضا هزار تبیین میکنن که ایشون هم تخصص حدیث دارن هم تخصص تربیتی دارن و تلفیق این دوتا تخصص باعث میشه که انشالله ما بتونیم از فرمایش های معصومین بزرگوار بتونیم استفاده بیشتری ببریم و اونها رو درست بفهمیم و درک کنیم و در زندگیمون انشالله پیاده کنیم. بعد از خبر ساعت 8 روز پنج شنبه 31 مرداد ماه انشالله برنامه مولود ابوا روی آنتن رادیو معارف خواهد.
مولود ابوا
دمید مهر ناب سرمد به بام خانه محمد.
از برنامه های رادیویی بیشتر بدونیم. برنامه دلخواه شما کی و از کدوم فرکانس پخش میشه؟
و این صداست که میماند.
وقت بخیر همراهان گرامی، اینجا صدای اندیشه ها شبکه رادیویی گفتگو هست و ما مشتاق پیام های پرمهر شما هستیم. 30,000 10,35 و پل ارتباطی شما با سازمان صدا و سیما 162. خوشحال میشم که نظر پرمهرتون رو به ما برسونید. لحظات شاد و شیرینی رو برای تک تک شما آرزو میکنم. از اینکه همراه ما هستید یک دنیا سپاسگزارم و همچنان از شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه در خدمت شما هستیم. در ادامه برنامه ها همکاران پرتلاش هم با برنامه زنده روزنه در خدمت شما خواهند بود با اعلام ساعت 9:30.
روزنه.